أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون عوضین باید معلوم باشن و معلومیت کل شیء هم به حسب همون شیء است و اگر اون شیء مکیل یا موزون بود معلومیتش به کیل و وزن است و اگر معدود و ممسوح بود معلومیتش به عد و مساحت است، درباره این مسائل اختلافی نیست. عمده اون کالایی است که مقصود از او طعم یا بو یا رنگ است و اینها هم مستور است. این شخص اناری که میخواهد این انار سرخ رنگ باشد، یعنی حباش سرخ باشد، این مطلوب اوست و این بدون اختبار حاصل نمی شود. یا عصری که می طلبد، دلش می خواهد مثلا عصر فلون گل باشد یاس نه گل دیگر، و این بدون اختبار معلوم نمی شود. مزه هم همین طور است. چیزی که مقصود از او طعم یا شم یا ذوق است یا لون است، بدون اختبار می شود یا نه؟ لذا دو تا فرع مطرح کردن. یک فرع این است که اگر اختبار می شود اون شی فاسد نخواهد شد، این یه حکم دارد. اگر اختبار می شود اون شی فاسد می شود، مثل این که انار را تا پار نکنن رنگ حبه های او مشخص نمیشه، این عطر را تا نبوین در شیشه رو باز نکنن مشخص نمیشه مگر نمونه های از او در جای دیگه باشه و ها کزار بعضی از امور. پس یک قسمش ما لا یفسد الاختبار است، یک قسمش یفسد الاختبار. اون که لا یفسد الاختبار به وسیله اختبار، به وسیله شرط صریح، به وسیله شرط ضمنی، به وسیله براءت از عیوب به اون معنای صحیح، یعنی من عهده‌دار براءت این کالا از عیبم، نه خودم را از عیب او تبری بکنم بگم هرچی درآمد به عهده خودت، چون اون این براءت به معنای تبری از عیوب این مؤکد قراری بودن کار بیع است. و اون که مصحح بیع است و قرار را رفع میکند، تعهد فروشنده از نزاهت نسبت به نزاهت این کالا از بیع است، عیب است، براءت این از بیع است. اینا اموری است که تا حال گفته شد. ولی آیا با اصالت و سلامه همونطوری که کالاهای دیگر رو میشه خرید این گونه از امور رو هم میشه معامله کرد یا نه؟ کالاهایی که نظیر عطر نیست، نظیر عتیقه ها نیست، نظیر نسخه های خطی کتاب ها نیست، نظیر اون طلا و برلیان های گران نیست که باید به طور دقیق حل بشه، آیا اینها با اصالت و سلامه میشه معامله کرد یا نه؟ فیه وجهان او قولان بل قولان، چون نص خاصی در مسئله نیست، اجماعی نیست، شهرت محققی نیست که بتوان به این اکتفا کرد، بلکه دو قول است و مخالفان یک دیگر هم جده اساتین فقهان باید بیشتر نظر کرد. تنها نصی که در مسئله است روایت محمد ابن عیس است که اون بعد خونده میشه. این روایت سندن ضعیف است چون بعضی از راویان مجهول درش هستن. دلالتش هم روشن نیست که آیا دلالت میکند بر وجوب اختبار یا بر جواز اختبار، چون سندن محل ضعیف است و دلالتن هم محل اختلاف است. پس خود روایت محمد ابن قیس نمیتواند مشکل حل کند. ما این قواعد اولیه. تنها قاعده‌ای که جلوی صحت معامله رو میگیرد قاعده قراره. وقتی که عوضاً مجهول بودن به این جهل مستلزم قرار بود، این معامله باطل است. و این هم بارها اینا بزرگان فرمودن که با خیار معامله قراری تصحیح نمیشه، زیرا فرع هرگز اصل خود را اثبات نمی کند، چون خیار فرع معامله صحیح است. معامله باطل که خیار ندارد. اگر معامله صحیح بود، این معامله صحیح یا لازم است یا خیاری است. خیار از احکام بیع صحیح است. بعد ما بخوایم صحت این بیع را با خیار درست بکنیم. بله، حالا این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه عبارت نقل کرده، بزرگان هم نظیر مرحوم های ایروان رضوان الله علیه فرمایشون اینه که منظور از این خیار، خیار مصطلح فقهی نیست. مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد به این که این خیار، خیار مصطلح فقهیه. مرحوم آی ایروانی ذیل همین عبارتی که مرحوم شیخ از مقنعه مفید نقل کردن که فرمودن اگر چیزی رو اختبار باید بکنن، بدون اختبار خریدن، این بی باطل است. ول متبایعانه بالخیار، ایشون دارن این خیار، خیار مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه اول عبارت مقنعه، اول مرحوم شیخ مفید در مقنعه اول دارد به اینکه این بی باطل است، این بی صحیح نیست یا لا یجوز تعبیر کرد. یک، این قرینه اول. قرینه دوم اینه که در پایان فرمود به این که بیعه باطل، که این مؤکد هم حرف اول است. این قرینه دوم. قرینه سوم هم این است که فرمودن به این که فل متبایعانه بالخیار، طرفین خیار دارن. خب معمولا در این گونه از موارد مشتری خیار دارد. اگر عصری رو، اگر یک میوه رو خرید، بعد دید که اون بوی خاص رو ندارد، یا این رنگ مخصوص ندارد، یا اون طعم خاص رو ندارد، مشتری خیار دارد، نه طرفین. این سه تا قرینه شاهد است بر این که منظور مرحوم مفید در بغنه که دارد ول متبایعان بالخیار، خیار مصطلح نیست. مرحوم صاحب جوهر بر خلاف این میخواد سخن بگوید که نه، اینا خیارشون خیار مصطلح است. پس اون که مرحوم شیخ نقل کرده به مرحوم ایروانی اصرار دارد که بگد منظور از این خیار، خیار مصطلح نیست، شاید قابل قبول نباشه. به هر تقدیر اگر چیزی لا یفسده الاختبار، آیا حتما باید اختبار بشه یا نه اصالت و صحه کافیست، وصف کافیست به مانند آن؟ فیه وجهان و قولان. برخی ها خواستن بگن به این که چون مانع اصلی جهل مستلزم غرر است، این مانع اصلی هم اکنون موجوده. یه وقت انسان یه کالای جزئی میخواد تهیه کنه، سیب زمینی تهیه کنه، پیاز تهیه کنه، این با مشاهده حل میشه، با وصف حل میشه، با اصالت و سلامه حل میشه، با یه مقدار اختبار حل میشه. اما اگر یه چیزی عطر خواست یا یک برلیان را میطلبد، بخواد بخره، یا نسخه خطی کتاب را بخواد بخره، یه عتیقه را بخواد بخره، این کیفیت خط و کیفیت اون کاغذ و کیفیت اون تزیب، همه اینها در قیمت اثر داره، در رغبت اثر داره. این چیزهایی که به اختلاف اونها قیمتها و رغبتها فرق میکند، چاره جز اختبار نیست. وصف کافی نیست به مانندان. حالا تنها نه تنها وصف کافی نبود، اونها که گفتن وصف کافی است، این اصالت و سلامه کافی نیست. چرا؟ چون اصالت و سلامه یه نصاب خاصی داره. ما نمیدونیم که این عطر، عطر سالم است یا عطر سالم نیست. اصالت و سلامه که بنای متعاملان بر این اصل است، او یه نصاب مخصوصی داره. این انار سالم است، حالا رنگش اون حبه‌هاش خیلی سرخ نبود، ولی این آقا خواست رنگش سرخ باشه. این که رغبت فرق میکنه به در نتیجه قیمت فرق میکنه، اون با اسارت و سلام منافات ندارد. اسارت و سلام یعنی این میوه سالم است، این کتاب خطی سالم است، این عطر سالم است، این بریلیان هم سالم است. اما اون خصیصه‌ای که برای او دارد پول زائد میدهد، پول فراوان میدهد، اون که با اسارت و سلام تامین نمیشه. اصالت و سلامه یه مقدار خاصی رو داره مشخص میکنه. خب پس این که دو وجه گفته شد در این گونه از موارد آیا میشود با اصالت و سلامه خرید یا نه، فیه وجهان و قولان، یه ادو گفتن نمیشه یه ادو گفتن میشه. مرحوم محقق در متن شرایع فتوا داد به این که میشه. مرحوم صاحب جواهر بعد از سخن نقل سخنان شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار و ابن ادریس و سایر بزرگان و تبیین متن محقق در شرایع میفرماید لکن الانصاف اینه که مسئله جدا مورد اشکاله، برای اینکه ما از اون طرف یه قراری داری که مانع صحت معامله است. یک چیزی هم که شما در برابر این قرار ارائه کردید اصالت و سلام است. دو، اصالت و سلام حوزش مشخصه، یعنی این معیب نیست. اما اون خصیصه کمالی که برای اون خصیصه کمالی فروشنده داره گران میفروشه، خریدار داره گران میخره، او که با اصالت و سلامه حل نمیشه. گفت این نسخه خطی است، خط فرون، خطات معروف چهار قرن قبل است. بسیار، شما با اصالت و سلامه دارید میخرید. اصالت و سلامه معنیش اینه که این غلط نداره، این درست نوشته شده، اعرابش درست هست، جز بندیش درست هست، سطر بندیش درست هست، نقصی نداره. اما اون دیگه ثابت نمیکنه خط فرون خطاته که شما با چی داری میخری. اختبار در این گونه از موارد هم که مطلوب نیست جز تعهد رسمی که من متعهدم این خط فرون خطات باشه. وقتی تعهد شد طمأنینه پیدا می شود، وقتی طمأنینه پیدا شد قرار برطرف می شود، وقتی قرار برطرف شد معامله می شود صحیح. حالا این معامله صحیح اگر چنون چه مشتری اون چرا که تعهد گرفت همون جور در آمد که میشه لازم، نشد میشه خیاری. هیچ فرعی اصل خودش درست نمی کنه، میگه ما حالا می خریم اگر خلاف در آمد خیار بوده میشه. خب اگر این در مکیل موضوع هم باز همین رو بگید دیگه، خیار مال معامله است که این عقد صحیحا، نه خیار مصحح معامله باشه. در قراری معاملات قراری معامله منعقد نمیشه، نه اینکه میگم حالا میخریم بعد اگر کم درآمد یا زیاد درآمد خب خیار داریم پس میگم. نه خیر، خیار فرع است و هیچ فرعی اصل خود را ثابت نمی کن. خیار به منزله حکم است و اون معامله به منزله موضوع، هیچ حکم موضوع خود را ثابت نمی کنه و هاکذا. بنابراین ما باید اول معامله را تصحیح بکنیم، معامله صحیح ارائه کنیم، بعد لزوم و صحتش تابع اون شرایط خاص خودشه. بله، سلامت کتاب که در این نیست که مال اون باشه، که بسیار خوب مال پنج قرن قبل، اما مال فلون خطاته. اون قرن وراقان زیاد بودن، خطاتان زیاد بودن، اون روز که چاپ نبود که این بازار وراقان مرتب داشتن کتاب نسخه می نوشتن، این برای اون نسخه بنویس، اون میامد یه کتاب میداد میگفت که این رو برای من نسخه بنویس، پنج روزه من بده، یه دو ماه من بده. این یه کتاب رو میگرفت دو ماه بعد بهش تحویل میداد. این که وراقان یه بازاری بود مثل بازار فرشوشا، بازار کفاشا، بازار وراقان، بازار وراقان همین کارو میکردن، صحافی میکردن، نسخه نویس میکردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن ادریس در سرایت و مقدمش وقتی که وصیت بزرگان رو نقل بکنه یا خودش به عنوان عیسی ذکر میکنه، میگه دب این بود، بنا این بود که علما به بچه هاشون، بزرگان به فرزندانشون نصیحت میشدن، میگفتن مادامی که مشغول درس و بحثی که خب مشغول کاری، وقتی خواستی از منزل و مدرسه بیرون بری، وقت فراغت تو بگذرونی، بری بازار، تو بازار فقط تو این دوتا مغازه بشین، لا تجلسو فی الاسواق الا عند زراد او وراق. علما بچه هاشو این نصیحت میکردن، میگفتن وقتی میخواید بری بیرون تو مغازه های جای قدم بزنید، فقط یا جلوی مغازه شمشیر فروش و تیر فروش و نیزه فروش و سپر فروش که سخن از جنگ و حماسه و شهامت و مردانگی است اونجا بشینید، یا پیش وراقا بشینید. این عبارت مرحوم ابن ادریس است در مقدمه سرایر، که وصیت علما نسبت به فرزندانشون این بود، بزرگان اینجور میکردن که وقتتون رو جای دیگه هدر ندید، یا بالاخره فرهنگی بشید یا مجاهد، نه این و نه اون، کشور رو نمیشه بدون اینا حل کرد. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراد. مشکل وراق ها این بود که کسی میمد میگفت این کتاب رو برای من بنویس، کتاب مفصلم بود، میگفت شما دو ماه بعد بیا تحویل بگیر. حالا چی کم میکرد چی زیاد میکرد خدا میدونه. خب این یه قدر بهش میدادن میگفتن این حدیث کم بکن، یه قدر بهش میدادن میگفتن اون حدیث بد بکن. این کتاب را امانت این شخص از دیگری میگرفت، میبرد پیش وراق، میگفت که این کتاب را برای من استنساخ کن. این هم همین کار میکرد، بعد نسخه اصلی رو به صاحبش میدادن و خود این نسخه، نسخه مثلا کتاب جزء اصول اربعه میشد، کتاب زراره میشد، کتاب محمد مسلم میشد، مستدع فرام میشد. تو این وسط ها هر کاری بخواستن بکنن میکردن. این که میرید اجازه نقل روایت بود برای همین جهته. قبلا اجازه نقل روایت در حکم اجازه اجتهاد بود، یعنی سند بود، قباله علمیت شخص بود. این که میگفتن که اجازه دادیم این شخص، این شاگرد از ما روایت کند این مطلب کتاب را، یعنی ما وراق بازی نکردیم، ما ندیدیم این کتاب را که برای ما استصلاح بکنن، هر چه خواستن کم بکنن، هر چه خواستن زیاد بکنن. ما این رو پیش استادمون خوندیم، استادمون پیش استادش، استادش هم از دراره گرفت یا از محمد ابن مسلم گرفت. تو نسخه های قبلی اینجور است که بلغ قراءتن، بلغ قبالن، یعنی تا اینجا را ما فرون روز خوندیم، تا اینجا را فرون روز تصحیح کردیم. این بلغ، بلغ اینه، یعنی این کتاب چند تا حدیث داره، اول این کتاب چیه، آخر اون کتاب چیه، چند تا باب داره، هر باب چند حدیث داره، اینا رو به عنوان قباله تنظیم می‌کردن، درس می‌دادن. بعد این شاگرد میگفت من این اصل از اصول اربعمیه را، مثلا کتاب فضیل ابن یسار را پیش فرون استادم خوندم و اجازه نقل روایت گرفتم. این میشه حجت. این که میبینید یک کتابی را از بازار دست فروش ها گرفتن و غالبا تو رجال و درایه میگن این ضعیف است، این مجهول است، سرش همینه. درست است این کتاب از زرار نقل کرده، اما این وسطی کیه؟ این پیش کی درس خونده؟ این اجازه نقل روایت از کی داره؟ هیچ. نظام میگن این خیلی علما زحمت کشیدن در فن رجال و درایه، هستشون با انبیا باشه، اینا نجات دادن، وگرنه هیچ اعتباری نبود به این اصول اربعه. اینا جون کندن شد. نظیر همین رکعات نماز، که نماز ظهر چهار رکعته، نماز از چهار رکعته، نماز صبح، اینا همین جور این کتاب ها رو مشخص میکردن. این کتاب 10 تا باب داره، هر بابی مثلا 5 تا حدیث داره، حدیثش از فلانجا شروع میشه به فلانجا ختم میشه، بعد در حاشیه این کتاب هم میشن بلغه، 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 تاریخ میذاشتن، بلغه قرائتن، بلغه مبالغتن. اونایی که تصحیح میکردن میگفتن بلغه مقابلتن، اونا که مثلا تعلیم میکردن بلاغه تدریسن، این بلاغه بلاغه ها برای همین بود و این میشه کتاب معتبر. شما ببینید تفسیر مجمل بیان یه راهی داره، بالاتر از او تفسیر تبیان یه راه داره، اما هیچ کدام از این تفسیرها رو و این گونه از مفسران رو نمیگن امام المفسری. اما شیعه و سنی وقتی که به تفسیر طبری میرسن میگن طبری امام المفسرین است. چرا؟ برای اینکه شما تو تفسیر مجمل بیان چی دارید؟ میگید سدی اینجور گفته و قتاده اینجور قرائت کرده، سدی اینجور تفسیر کرده، اینجور تفسیر کرده. خب بین شمای مرحوم طبرسی و سدی چند قرن است؟ شما از کجا میگی؟ ایشون از مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد، تبیان مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد که سدی اینجور گفته، قتاده اینجور گفته. خب بین شمای شیخ طوسی و سدی و غیرتی هم چند قرن است؟ منطقی کمی جلوترید. این 500 سال است، شما 400 سال، این فاصله چیکار میکنید؟ اما وقتی به تفسیر طبری مراجعه میکنید میگید حدثنا کی؟ استادش. حدثنا کی؟ فرون استاد. حدثنا کی؟ فرون استاد. تا میرسونه به سدی و قتاده، این میشه امام المفسری. این درس رجالی تفسیر خونده، درس روایی تفسیر خونده، سند رو میرسونه به اونجا. حالا از اون بعد کسی میتونه بگه سدی خب شو معصوم نیست، حرف حجت نیست، ولی بالاخره فاصله 300 سال 400 سال رو هوا که تعیین میکنه که این میشه امام المفسری. اون بزرگان هم تو رشته خودشون همین بودن. الان همه، یعنی همه فرمایشات مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، سدی اینجوری گفته، جناد قتاده اینجور گفته، اینا متخذ از اون، اینا مرسلات دیگه، از اون مسانید گرفته شده. اما اونایی که مثل خود کلینی، مثل خود مرحوم صدوق، اینکه کلینی مونده صدوق مونده اینها، خب بعضی از مشکلات این وسط ها پیدا شده، اما این بالاخره میگه از استادم، از استادش، از استادش، از زراره. این مشیخه مشیخه که نوشتن همینه، مرحوم شیخ مشیخ خودش نوشته، مرحوم کلینی مشیخ خودش نوشته، اینا واقع جون کندن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، با نبود امکانات رابطه خودشون رو با امام سلام الله علیه حفظ کردن. و اونهایی که بعدها تو این اصول اربعه اشکال پیدا کردن از همین بازار وراقان بود که مثلا فرون نسخه رابطه رجالی و درایعی بین اصل و فرع محفوظ نیست، الان با زحمت کشید او رو ثابت کرد. یعنی مؤسسات حدیثی، مؤسسات رجالی، مؤسسات فرانی، تمام این اشکالاتی که شده اخیراً تو این سالهای اخیر درباره امامت و مکتبهای امامت و امثال ذلک من غلو پیدا شده رو همین جهته. شما ببینید کافی هشت جلدی رو آمدن به عنوان صحیح کافی، همه اکثر این احادیث رو برداشتن دور انداختن و سه جلدش کردن، گفتن بقیه سند نداره. خب رابط شنیدید دیگه، مال قبل از انقلاب چاپ شده، همونطوری که صحیح مسلم هست، صحیح بخاری هست، صحیح کافی هم هست. این کافی هشت جلدی رو کردن سه جلد، لخت لخت شده. بسیاری از این احادیث چه در اصول دین چه در فروع دین رخت برمی‌بنده، میگه اینا رو کارهای براقانه. اما وقتی که محقق بیاد تصدیق کنه، تو حدیث کار بکنه، سند سازی بکنه، رابطه بین این کتب اربعه و ائمه علیه السلام که اون اصول اربعه می هست تثبیت بکنه، این قباله تشیعه. اما الان که شما میرید قباله شیعه ها میشه کتب اربعه، بین کتب اربعه و ائمه علیه السلام بخواد 200 سال 300 سال فاصله است، این وسط ها رو چیکار میکنید شما؟ خب غرض اینه که اینا خیلی کار کردن تو فقه، خیلی کار شده، واقع کار است توان فرسا کردن، هشتشون با انبیا باشه، با تلاش و کوشی کردن قدم به قدم این اجازه روایی، اجازه روایی همه اینها رو تثبیت کرده، نقل روایت، بلاغ قرائتن، بلاغ مبارزه، همینه، تهیه نسخه خطی همینه، برای همین جهته. و خیلی کار کرد. مرحوم صاحب جواهر هم از بزرگان این رشته است. خب به هر تقدیر اصل مسئله اینه که چیزی که لا یفسده الاختبار و در قیمت و رغبت اثر دارد، شما با اصالت و صحه بخوای حل بکنی، قرار از یه طرف، اصالت و صحه اون توان نداره این قرار برداره. اصالت و سلامه یعنی نسخه سالمی است، بیش از این که نمیگی که. مثل که اصالت و سلامه، اصالت و صحه برای فرش و کالاهای دیگه همینه، یعنی فرش دیگه سوخته نیست، فرسوده نیست، پوسیده نیست، همین. اما حالا دست باف فلون قرنه است، اینه که ثابت نمی کنه که شما یه فرش دخفرنگ دست باف فلون قرن میخوای به عنوان آثار باستانی داشته باشی، اینه که اصالت و سلامه درست نمی کنه که. اصالت و سلامه یعنی صحیح است. بله اگر شما کارشناس بودی، اختبار کردی اون تارش را، اون پودش را شناسایی کردی، بله سلامت کلشه محسبه هست، اما این فرش سالمه دیگه. این یه فرد خصوصی است. شما یه وقت عام دارید بکنید، بله این فرش باید 3x4 باشه، بیت زده نباشه، درست باشه، درست هم هست دیگه. اما یه فرش دستی است، اینا مثلی نیست، اینا قیمی است. فرشای قیمی دست باف اینا قیمی است دیگه، مثل که ندارد که. نسخه کتابای چاپی مثلی است، اگه تلف شد در مثلش میخره میده، اما کتابای خطی قیمی است، نه مثلی، مثل ندارد که. این شخص مدعی است که این خط فون خطات معروف 4 قرن قبل است و به امضای فلان کس هم رسیده، مهر فلان کس هم هست، مهرم خانانی. خب انسان با اصل شما خیلی از نسخه هاست که میگن به مهر مرحوم شیخ بهایی رسیده. خب این خیلی سند است. الان نسخه های خطی که تو کتابخانه های عتیق ایران است، اینا مهر مرحوم شیخ بهایی است، مهر مرحوم میرداماد است، مهر بزرگان است. خب این سند، اینا قباله تشیع. خب اما یه کسی میخواد با اصالت و سلامه تهیه کنه، اصالت و سلامه که نمیکنه، این مهر مال شیخ بهاییه که. در این گونه از موارد هیچ چاره جز یا کارشناسی یا تعهد روشن فروشنده که قرار برطرف بشه. اگر وفاق در آمد که عقد میشه لازم، نیامد میشه خیاری. اما الان معامله باطله. فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه. بعدها از اونجا منتقل شد به فقهای بعدی، المرحوم شیخ ولو نمیپذیره، بعد اونجا منتقل شد به فرماشد فقهای بعدی، بعد رسته مرحوم خوی رضوان العلی و سایر شاگردان مرحوم عنایی رضوان العلی مجمع. اصل این تحقیق مال این بزرگواره. بالاخره شما مشکلتون یه چیز مهمی است، با یه امر ساده میخوای اون مشکل مهم حل کنی. مشکلتون این است که آیا این نسخه خطی یا این عتیق یا این بریلیان مال فرون قرن است، ساخت فرون هنرمند است یا نه، که قیم الان شما میرید برای یک نقشه، برای یک تابلو چندین میلیون درن پول میدن. حالا یا حق یا باطل، به آخر اونا راه خاص خودشون دارن. اگر این تابلو بود، اگر میراث فرهنگی بود، اگر نقاشی فرون شخص بود، اگر مال فرون قرن بود، اینقدر میارزه. الان اگر یه نسخه خطی برسد که مال مرحوم کلینی باشه، خب هرچند برای او سرمایه گذاری بکنن جا دارد دیگر. دیگه کسی نمیتونه بگه اینو بعدا تو کافی اضافه کردن، که این که نمیتونم بگه. خب این میارزه. این مشکل اساسی اینه. شما خب با اصالت سلامه حل کنی، این که هندونه و خربوزه و طالبی نیست که اصالت سلامه حل کنی که. بنابراین اصالت سلامه یک مقدار خاصی رو میتواند تأمین کند، اما این که رغبت مهم به قیمت مهم برای اوست، این یا کار کارشناسی باید بشه یا تعهد. بله.
اوغلای هر هستی و مثلی
کجا ما داریم که مردم اغلای هر اصلی آمدن نسخه خطی رو با همین این اصل السلام خریدن؟ این چندین بار کارشناسی میکنن، عتیق شناس میارن. بله این کتاب های چاپی و امثال ذالک ورق بینی نمیخواد. یک کتابی است نوشته چاپ شده 500 صفحه است، این تمام این صفحات رو ورق بینی بکنه نمیخواد. رو اصل السلام میخره، معامله صحیحه. اگر یه فرمش افتاده بود این خیار داره برمیگردونه. اما این تمام صفحاتش رو باید ورق بینی کنه، بازبینی بکنه، با یا همون خط است یا خط دیگه است. تمام این صفحات یکسان است یا یکسان نیست یا خط دیگه است تو صحافی کردن. این بدون اختبار حل نمیشه. اگر بدون اختبار بود الا ولا بود تعهد سریع فروشنده میخواد. با اصالت و سلامه این گونه از امور حل نمیشه. عتیقه های دیگه هم همینطوره. یا حالا عتیقه نه، کالاهای گرانبهای عصر خودش، مثل بریلیان ها و یاقوت ها و امثال ذالک. یا خود انسان باید کارشناس بشه، یا به کارشناس مراجعه بکنه، یا اگر خودش مقدورش نبود الا بلا بود تعهد صریح بگیر از فروشنده. به صرف اصالت و سلامه و اصالت و صحه این گونه از مشکلات حل نمیشه. اما اصل اون روایت، روایتی که مرحوم صاحب جوار بهش اشاره کرده و اشکالش هم گفته، مرحوم شیخ به طور اجمال مطرح کردن و مرحوم آخور رضوان العلی هم به همون دو جهت اشکالی که مرحوم صاحب جوار بهش اشاره کردن پرداختن. اون روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان العلی در جلد 17 وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 375 باب 25 از ابواب عقد البیع و شروطهی عبارت اینه. روایت از مرحوم شیخ طوسی است، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی جعفر ان داوود ابن اسحاق الحزا، که این داوود اسحاق مجهوله، درباره محمد ابن عیسی هم به شرح زن، اونم گفتن مشکل در مجهوله. خب پس این روایت بر یک یا دو تا مجهول مشتمله، پس سند معتبری نخواهد داشت. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا ما یزاقو، از وجود مبارک امام صادق سوال کردم. یک کسی یک کالایی رو میخواست بخره که مذوق است، نظیر شیره، نظیر عسل، نظیر روغن، از این خوراکی ها. ان رجل نشترا ما یزاقو، چیزی را که جز مذوقات است خرید. یزوقه قبل ان یشتری، قبل از اینکه بخره مجاز است مقداری بچشه، ذوق کنه ببینه سالم است یا نه. قال علیه السلام نه، فل یزوقه ولا یزوقن ما لا یشتری. این دو جمله داره، عرض کرد که بچشه، فهم بله بچشه، اما وقتی نمیخواد بخره به بهانه این مال مردم رو نخوره، یه قدر از اینجا بچشه یه قدر از اونجا بچشه، این کار رو نکنه. اگر واقعا قصد جدی برای خریدن داره بله میتونه مقدار بچشه، اما اگر نه بخواد طماعی کنه نه، اجازه نیست. خب ظاهر این عبارت که به بعضی از بزرگان اسناد دادن این است که اختبار لازمه. چرا؟ برای اینکه حضرت فرمود به این که فل یزقه امر کرده. مرحوم صاحب جواد رضوان الله بفرمود اولا این سندن با اقباض از سند چون ضعیف، دلالتش همی که این در موقع توهم حضر بود. قبلا هر ای کسی نمیخواد بخره چشیدن حرامش مال مردمه، الان که میخواد بخره چشیدن جائز. این امر در مقام توهم حضر است، امر وجوب نیست، امر وضعی هم نیست، تکلیفی هم نیست، نه اینکه بر او واجب است، نه اینکه صحت معامله به اون شرطه. بله میتونه بچشه، حالا اگر نچشید با وصف فروشنده خرید معامله قراری نیست که، با تعهد او، با براءت از او، اینا با اینا میشه خرید. این فرمایش رو البته مرحوم شیخ هم دارد که این دلیل بر نفیه، این دلیل بر جواز است نه بر وجوب. و سرش اینه که پیشینیان یه همچه فتوایی دادن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماد گرچه پیشینیان گفتن این فلیزقه دلالت بر جواز دارد نه بر وجوب، اما به نظر ما در این گونه از موارد شرط صحت است، امر وضعی است. یعنی اگر بخواد معامله صحیح باشه باید اختبار بکنه. اختبار در این گونه از موارد هم به عنوان تمثیل است نه تعیین، از دو منظر برای تمثیل است نه برای تعیین. منظر اول این است که اختصاص به مذوقات ندارد، مشمومات هم همین طور است. حالا اگر کسی خواست عطری بخره اونم همین طور دیگه، باید بو کنه. پس اون چرا که خصوص فروشند خریدار سوال کرده که رجل نشترا ما یزاقو، اینا به عنوان تمثیل قضیه است نه تعیین، که الا ولابد در مذوقات است و در مشمومات اینطور نیست. خیر، در هر جایی که لا یفسد الاختبار باید اختبار بشه، اگه در مذوق است به چشیدن و اگه در مشموم است به بویدن. این یک جهت. جهت دیگر این که حالا شما خود احراز کنی این صحیح است، احراز کنی به این که خوش طعم است، خوش رنگ است، خوش بوست، این اگه با تعهد او تأمین میشه کافیست دیگه، لازمه اختبار بکنی. که برای این که شما میخواید قرارتون برطرف بشه، وقتی که بوک بعد حالا وقتی رفتی منزل و در شیشه رو باز کردی دیدی اون تأمین نداره، خب خیار داری برمیگردونی دیگه. بله واجب که نیست، اصلا نمیتونه بخره، ولی وضعی هست. ارشاد نه، یعنی وضعی است، امر وضعی است. وضعی است به عنوان احد طرق، نه تنها راه، برای اینکه این میخواد قرار برطرف بشه دیگه. اگر چونچه با وصف فروشنده قرار برطرف شد، با تعهد فروشنده قرار برطرف شد، بعضی از امور است که با تعهد او حل میشه. منتها مشکل اینه که در این گونه از موارد یا اختبار یا اونچه که همتای اختبار است، اصالت السلامه نه اختبار است نه همتای اختبار. اصالت السلامه برای کالاهای عادی خوبه، اما برای این کسی میخواد این عطر یاس تهیه کنه یا عطر فلون گل تهیه کنه، اصالت السلامه کافی نیست. این نه اختبار است نه همتای اختبار. اگر چونچه فروشنده گفت که من براءت از عیوب پیدا میکنم، این براءت از عیوب که در مسئله قبل مسئله ساز بود، اینجا مسئله ساز نیست. مثلا یه وقتی کسی میخواد یک میوه بفروشه، میگه من که از درونش با خبر نیستم، صحیح درآمد مال شما، فاسد درآمد مال شما. این براءت از عیوب، این تبری نه تنها مشکل حل نمیکنه، مشکل سازم است. این معامله میشه قراری، میشه باطل. اما یه وقت هست نه، یه عطری میخواد تهیه کنه، یه کالای گران قیمتی میخواد تهیه کنه، میگه آقا اونی که من خریدم به این عنوانه، اونم که شما میبینی اینه، اون هدف والایی که شما داری من عهده‌دار اون نیستم، من نه نفی میکنم نه اثبات میکنم، هر چه شد مال خودت، من نسبت او تبری دارم. اینجا مشکل ایجاد نمیکنه، برای اینکه این نسبت او اصلا تعرض به این نکرده. ولی اگر همون شی تحت عقد قرارداد قرار گرفت، همون شی آمد تو حوزه انشا، میگه من نسخه خطی میخوام، مال فلان قرن باشه، خط فلان شخص باشه، تصحیح فلان شخص باشه، این دیگه جزء اهداف عرضی نیست، این آمده تو متن انشا. اینجا براءت از عیوب به اون معنی که هر چه درآمد شانسی مال خودت، با این خرافات بخواد مسئله حل کنه، این مشکل حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این آمده تو حوزه انشاء، این آمده جز مقوم های عوضین قرار گرفته. حالا برای اینکه فرمایش مرحوم صاحب جواد رو فرصت داشته باشید مراجعه کنید، یه فرمایش بسیار لطیفی است. اصل این عبارت رو اجمالا بخونیم تا معلوم بشه که این محققین بعدی بعض مرحومای نایلی غالبا این فرمایش مرحوم صاحب جواد رو پذیرفتن. مرحوم صاحب جواد در جلد 22 صفحه 433 متن محقق این است: فإن کان المراد، یعنی مراد خریدار و فروشنده از این کالا، الطعم او الریح، فلا بد من اختباره به ذوق او الشم و یجوز شراؤه من دون ذلک بالوصف. پس با دو راه میشه خرید، یکی اختبار، یکی وصف فروشنده. گرچه برخی از متأخرین گفتن بعضی از امور است که یدرک ولا یوسف، این شخص یه عصف فلون درجه ای و فلون بوی خاص میطلبد، این خودش باید بپذیره، این یدرک ولا یوسف، چه اینکه فروشنده هم بعضی از چیزها را میتونه درک بکنه ولی توان وصف کردن نداره. خب اینا متن شرایع است. نعم یجوز و شراه و من دون ذلکه، یعنی بدون اختبار به وصف بخره. کما یشتر الاعما الاعیان المرئیه. خب چطور شما این ظرف، این فرش که اینا کالای دیدنی است، با دیدن حل میشه، میگید اعما میتواند بخرد اما که نمیبینه، که در اثر وصف فروشنده میخره دیگه. مگه معامله قراری نسبت به اعما استثناء شده؟ معامله قراری نسبت به اسهم استعما شده، اون با اشاره حل میکنه، اینم با وصف برش روشن میکنه. بالاخره معامله اعما مثل معامله دیگه نباید قراری باشه، معامله قراری باطله. اونتا قرار را دیگران با مشاهده رفع میکنن، اعما با وصف فروشنده رفع میکنه. فروشنده میگه این کارا این وصف رو داره. خب کما یشتر الاعما الاعیان المرئیه را، او با وصف میخره دیگه. آره، یه مثال مرحوم شیخ اینه، میگه به این که قبلا یه کالایی دیده، بعد حالا که میخواد اعما شده بهش میگن به این که این شبیه همان است که شما قبل از اینکه باصره رو از دست بدی اینه. این اعما میخواد در لباس مراسم جشن لباس سفید بپوشه، لباس روشن بپوشه، بهش میگن آقا این رنگ روشنه. یا در مراسم سوگ میخواد لباس مشکی بپوشه، میگن آقا این پارچه مشکی است. همین که وصف کردن کافیست، معامله قراری نیست دیگه. این لازم است قبلا بصیر باشه که این باید یه چیزی رو بخره که قرار نباشه. یه کسی که پارچه سفید بخواد، رنگی بخواد برای مراسم جشن، لباس مشکی که نمیتونه بپوشه که، او بالعکس، این باید ببینه، وگرنه معامله قراری است. حالا که نتونست ببینه با چه وضع میگیم معامله قراری نسبت به اعما مستثناست، یا نه قرار همونطوری که با مشاهده رفت میشه با وصف فروشنده هم رفت میشه دیگه. این با طمأنینه پیدا کنه. اگر گرفت و برد منزل و گفتن فرون رنگ نیست، این عقد پس دادن داره، پس معامله این بی این عقد صحیح هم. فرمایش مرحوم محقق هنوز ادامه داره، فرماید و هل یسه و شراه و بین غیر اختبار ولا وصف. یه چیزی که مزوغ است و مشموم است و امثال ذالک، بدون اختبار یک، بدون وصف فروشنده دو، با اصالت و سلامه سه، میشه خرید یا نه؟ و هل یسه و شراه و من غیر اختبار ولا وصف الا ان الاصل الصحه فيه تردد. این مرحوم محقق از اون فقهای نامی اسلام است. اگر یه جایی گفت اقوا نکته خاص داره، گفت ازهر نکته خاص داره، گفت اشبه نکته خاص داره، و اگر گفت تردد معلوم میشه جای درنگه. برخی از بزرگان کتاب نوشتن به عنوان شرح ترددات شرایع. یا آدم محقق اونقدر ارزشمند است که یک کتاب درباره شکوک او نوشته میشه که چرا ایشون اینجا تردد کرده، چرا اینجا گفته شفیع شک کن. شرح و ترددات شرایع این همچنه. خب محقق محمد که فیه تردد، برای که بعضی از بزرگان فتوا به صحت دادن، برخی از فقهای نامی فتوا به بطلان دادن، بعد خودشون مائل به صحت. میفرماد به این که علل اصل فیه تردد و الاولا الجواز، این جواز وضعی است، این صحیحه. خب پس یه چیزی که هدف او طعم است یا شم است یا امثال ذلک، اختبار نشده، وصف نشده، بناء علی اصالت سلامه میشه خرید یا نه، فیه ترددون، فیه وجهانه، فیه قولانه، و الاولا الجواز. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اول منشأ تردد نقل میکند، برای اینکه بزرگان دو گروه شدن، دو تقسیم شدن، و ان شیخین مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید یه حرفاش دارن، بعد از سلار و قاضی و اینها فرماشتی نقل میکنن. محقق که فرمود اولا الجواز است، ایشون این جواز رو تثبیت بکنن، میگن للعمومات سالمه ان معارضه دلیل قرار، برای اینکه قرار با اصالت السلام برطرف میشه. و خبر عیسی که عیسی محمد ابن عیسی که داره بچشه، این بعد الاغماز ان سندهی، یک یعنی اول اشکال سندی داره، ثانیاً انما یراد مهل من من ذوق مال الغیر به غیر ازدهی، این روایت در صدد اینه که مال مردم رو نخوره، نه اینکه اینجا واجبه اگر چونجا خواست بخره الا ولا باش حتما باید بچشه، در صدد نیست، بیش از جواز در نمیاد. این روایت دائره بین جواز و من است، این نمیخواد بخره جایز نیست، میخواد بخره چشیدن جایزه، نه چشیدن واجبه. این خب بعد اب نداره قرض اینه که این صفحه چی بعد خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در آخر فرمود ولکن در انصاف عدم خلو به مسئله و مال به من میشه. حالا اگه لازم بود این رو برای یه روز شنبه شلوات رو بکنم. الحمدلله.